جامعهمون تولید بکنیم. یه فضای دلال مسلکانه توی فضای هنری ما به وجود اومده که همه به ویژه تهیه کننده و تماشاخانه ها توی این مسئله دخیل هستن و اونها روز به روز دارن به این مسئله دامن میزنن. در نهایت آن چیزی که برده میشه چندان نیست، یعنی تهیه کننده ای که حتی در تئاتر خصوصی پولی رو صرف میکنه، هزینه ای رو، نهایت چیزی که دریافت میکنه شاید مثلا اگر به فرض عدد اگر x باشه،
بله،
مثلا x به اضافه 1، x به اضافه 2 دریافت، بله، میکنه. خب و تماشاخانه هم اینجوری، تماشاخانه به هر صورت هزینه های خاص خودشو داره. نسبت به تماشاخانه هم زیاد بی‌انصافی نکنیم، اما هستن تماشاخانه هایی که بی‌انصاف‌تر از
ایداد بیداد. یه فرصت دیگه در موردش صحبت بکنیم. من در مورد نمایشای شپ کمدی هم با هم حرف میزنیم، اصلا عجله نکنیم برای اینکه صحبت ها ناتمام میمونه. این نمایشای کمدی رو میخواستم بگم که بی احترامی میکنن، بی ادبی میکنن به مردم، ولی ما میایم میگیم آقا چرا نظارت نمیشه، چرا ممیزی نمیشه. من سوالم اینه که خود اون مردمی که اونجا نشستن، اون تعدادی که بلیط خریدن و میخندن و بچه‌ها رو همراه خودشون آوردن، چی ناراحت نمیشن؟ یعنی تا یه زمانی بالاخره باید برسیم به این که همه ما به این بلوغ فکری رسیده باشیم که اگر بهمون توهین میکنن بابتش دست کم پول ندیم، بلیط نخریم. خداحافظ، خیلی متشکرم. ببخشید مهدی جان.
ممنون از شما، براتون آرزوی موفقیت دارم. خدا نگهدارت.
کافه هنر. شنبه تا چهارشنبه، رادیو ایران. شماره تلفن های کافه هنر 220-486 و 220-5009 و شماره پیامک ما 30900.
خب خانم میناخانی، بناست با یک چهره صمیمی صحبت بکنیم که آدم رو دچار یاد ابتلایی میکنه. من دیگه به جای نوستالژی،
بله،
از واژه یاد ابتلایی درست کردم استفاده بکنم.
خب من اینجا نوشتم که بعدن تمرین کنم و یاد بگیرم و استفادهش کنم.
آقای مجید قنات، به به، سلام بکنیم بهشون.
سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و همکار خوبم. خیلی خوشحالم که ارتباطی برقرار شده، ما بتونیم در باره این جشنواره صحبتی داشته.
بله، این جشنواره بهانه کردیم دیگه که حالی از شما بپرسیم. آقای قناد عزیز، 26مین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان که دبیرش جناب آقای مجید قناد هستن و چهره ایشون، صدای ایشون برای بچه‌های نسل‌های مختلف،
بله،
یادآور خاطره هاست از رهگذر سیمای جمهوری اسلامی، تلویزیون و برنامه‌های متعددی که داشتن. حالا یه مقداری پیش از جشنواره با مردم، با مخاطباتون حرف بزنین، یه دو سه دقیقه اگر ممکنه بفرمایید چیکار می‌کنین. آقای مجید قناد در چه عرصه‌هایی فعالیت می‌کنه این روزها؟ بعد هم بفرمایید درباره جشنواره اطلاعاتی بدید.
خواهش می‌کنم. اولا من سلام میکنم خدمت شما و همکار عزیز و همه همکارانی که الان در اتاق فرمان هستن و همه شنوندگان عزیزی که برنامه شما رو دوست دارن. من که خودم دوست دارم شاب خان.
درود
داشت. صدای شما انقدر گیرا هست و انقدر
بزرگواری
که من بیشتر وقتها توی این برنامه رو توی ماشین میشنوم و حاضر نیستم.
افتخار میدین، افتخار بزرگی برای من. خیلی متشکرم
خانم میناخانی عزیز، خیلی خوشحالم و به شما خدا بابا خسته نباشید.
من که خیلی ذوق کردم واقعیتی، شما از دوران کودک از شما خیلی خاطره داریم.
شما لطف دارید، اون موقع دو شبکه داشتیم و پر از برنامه‌های متنوع و خاطر انگیز برای دوستان و بچه های عزیز اون موقعی دهه 60 ها که خوشحالیم الان هر کدام در مملکت، جای جای مملکت اون ماشاءالله هر کدام در یک گوشه دارن فعالیت میکنن، چه در عرصه هنر چه فعالیت های دیگه که دارن.
آقای قناد دقت میکنید که هم زمانی که تصویر ایشون رو ما میدیدیم، هم همین الان که دارن با مردم صحبت میکنن، من یه سیمای پر از لبخند میبینم. حالا سعادت نداریم که ایشون از نزدیک ببینیم، واقعا این لبخند همیشگی شد، نقش بست تو ذهن ما برای ابد.
تصویرتون تو ذهن
کار ما، صرف کار ما با کودک بود و باید این نشاط شادی رو در ما میدیدن.
دقیقاً.
و به همین جهت من میگم که وقتی اون موقع میرفتم دانشگاه میگفتم من هیچ وقت بزرگ نمیشم به استادای خودم، و الان که خودم دانشگاه درس میدم، دوستان دانشجوی عزیز ما که اونجا هستن، سعی میکنم همین شکل رو انتقال بدم که اون روحیه شاد رو داشته باشیم و با انرژی خوب بریم جلو. امیدوارم که تا حالا که خدا ما رو یاری کرده، انشالله که بتونیم بعد از این همین فعالیت رو داشته باشیم.
شله تنتون همیشه سالم و سلامت باشه.
متشکرم. فرمودین شاب خان که چه کار میکنم؟ عرضم حضورتون که خب فعالیت های تلویزیونی رو تا حدی داریم.
بله.
اوقات فراغت بیشتر رو گذاشتم دانشگاه، 4 دانشگاه هست که تدریس میکنم، هنر معماری، دانشگاه 46 و همینطور خبر و سروش. این فعالیت ها رو داریم و محبت کردم که این حقیر رو به عنوان دبیر جشنواره از طرف مدیر کل هنرهای نمایشی جناب آقای شهرام کرمی به ما این اطمینان رو کردن که ما بتونیم جشن 26مین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان رو که در یکی از شهرهای زیبای کشور عزیزمون ایران و پر از هنر و تاریخی در همدان اجرا بشه انجام بدیم.
بسیار عالی. خب اگه اطلاعات دیگری در مورد این جشنواره بفرمایید، در حد و اندازه 2 دقیقه جناب استاد قناد بهره بگیریم.
عرضم بزرگتون که یک سلام ویژه میکنم به تمام دوستان عزیز، علاوه عادی هنرمندان عزیزی که احتمالاً میخوان امسال شرکت کنن در این جشنواره که جشنواره ما از 16 تا 21 هستش آبان ماه، و همونطور که میدونید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان با همکاری اداره کل هنرهای نمایشی و انجمن هنرهای نمایشی ایران در شهر تاریخی همدان این جشنواره در اون تاریخی که گفتم برگزار میشه. ما مثل هر سال 26 دوره به خوبی گذشته و از همینجا یک خدا قوت و خسته نباشید میگم به تمام دبیران گذشته که واقعا تلاش کردن تا به اینجا رسیده.
درود بر شما.
قربون شما. عرضم بزرگتون یک خورسال هست برای بچه ها که 6 تا 12 ساله که دوستان عزیز کار میکنن و اجرا میکنن، یک برای تئاتر کودک نوجوان هست که این دوستان عزیز 12 تا 16 ساله که اونها هم شرکت خواهند کرد. ما یک خیابانی داریم و همینطور بین الملل که از کشورهای دیگه به جمع ما میپیوندن.
خیلی متشکرم. بله.
فراخوان، خواهش کنم، فراخوان داده شده با امید خدا. دوستان عزیز دارن الان اون نمایش خورسالشون، نباید هیچ جای اجرا شده باشه، باید برای اولین بار باشه. خواهش کنم دوستان عزیزی که قرار است شرکت کنن حتما توی فراخوان خوب خونده شده و دیدن، من این فرصت خوبی که از برنامه خوب شما این فرصت رو داشته باشم و اینو اعلام کنم که خورسال و خیابانی نباید هیچ اجرا کنن.
بله.
هیچ اجرا نشده باشه و برای اولین بار باشه.
خیلی متشکرم جناب آقای مجید قناد عزیز. امیدوارم باز هم توفیق پیدا بکنیم صدای عزیز و نازنین شما رو توی کافه هنر بشنویم.
استاد قناد عزیز خیلی ممنونم از همراهیتون و صحبت‌های شیرینتون.
قربونتون. من هم ممنونم. جا داره که من فعلا از مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان جناب آقای احسانی یک تشکر ویژه بکنم و همه همکاران خوبشون در همدان که واقعا دارن تلاش
میکنن در این
4 ماهه و همینطور از استاندار اونجا و مدیر کل هنرهای نمایشی جناب آقای شهرام کرمی و همه همکاران خوبم که الان در اصل اسم ما دبیر جشنواره است. اگر این دوستان نباشن ما نمیتوانیم به خوبی این جشنواره رو برگزار کنیم. نزدیک به 10 کشور هم هست که شرکت کردن، با امید خدا دارن انتخاب میکنن که انشاءالله کارشون اجرا کنن.
خیلی متشکرم. نفستون گرم باشه، تنتون سالم باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. خسته
نباشید. منم متشکرم.
خدا
خدا. دوستان عزیز، فردا در نقد آهنگ دعوتید به نقد آهنگی از محسن یگانه که بسیارم پرشنونده شده با ما صحبت بکنید. فکر میکنید به نظر شما چرا این آهنگ بهت قول دادم محسن یگانه شنونده های زیادی تونست پیدا بکنه؟ در این زمینه با هم صحبت میکنیم فردا در نقد آهنگ.
انشالله. خیلی ممنونم از این که بنده رو تحمل کردین در کافه هنر
استفاده بردیم. خیلی متشکرم از حضورتون. درود بر شما. دست مهربان خدای بزرگ یاورتون.
جای تو دلشورم دارم من واسه فردای تو.
متشکرم از اینکه همچنان همراه ما هستید. ساعت 16:41 دقیقه است، در خدمت شما عزیزان هستیم. صدای ما رو بر روی موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز و موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز میشنوید. دوستان عزیزم، در این لحظه برنامه سیاره آبی رو تقدیم میکنیم به علاقه‌مندان محیط زیست.
زمین نمایندگی و شعبه دیگری ندارد. به تنها سکونتگاه کهکشانها خوش آمد. سیاره
آبی
به نام خداوندی که سیاره زمین رو با همه زیبایی‌هاش به ما هدیه داده. سلام. خوش آمدید به سیاره آبی، برنامه‌ای با موضوع محیط زیست و طبیعت. من لیلا سفری به اتفاق سیما پاتیمار تهیه کننده و آزاده بهرانی صدا بردار این برنامه رو تقدیمتون می‌کنم. در این برنامه درباره روز جهانی حفاظت از لایه اوزون با شما صحبت می‌کنیم. اوزون با علامت اختصاری O3 ماده شیمیایی که از یک مولکول اکسیژن و یک اتم اکسیژن که ناپایدار و واکنش پذیره تشکیل شده. بعد از انتشار اخباری مبنی بر کاهش ضخامت لایه اوزون در قطب جنوب، اولین بار در سال 1985 نمایندگان 49 کشور جهان در وین خط مشی جهانی حفاظت لایه اوزون را مشخص کردند. از اون به بعد همه کشورها متحد شدند که به تدریج برای تولید ابزار و وسایل خود از مواردی استفاده کنند که به لایه اوزون آسیب نرسونه. برای دریافت اطلاعات بیشتر درباره اهمیت حفاظت از لایه اوزون با یکی از کارشناسان گفتگو می‌کنیم. اما قبل از برقراری ارتباطمون سلام می‌کنم به خبرنگار حوزه محیط زیست که در استودیو حاضرن تا ما رو در این بحث همراهی کنند. خانم الهی خانی، سلام بر شما.
منم به شما و شنوندگان سلام میکنم.
متشکرم از شما خانم خانی. ارتباطمون برقرار شد با کارشناس مسئول بخش قوانین و مقررات دفتر حفاظت لایه اوزون سازمان حفاظت محیط زیست، سرکار خانم مهندس مریم حسنی. سلام بر شما.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه سیر آبی.
متشکرم
خانم مهندس، منم به شما سلام میکنم.
سلام عرض میکنم خدمت.
ممنونم از همراهیتون با سیاره آبی. درباره یه روز جهانی حفاظت از لایه اوزون همراه شما هستیم. خانم مهندس حسنی، بهمون میگید که وقتی صحبت از لایه اوزونه دقیقاً منظورمون چیه و تخریب لایه اوزون میتونه چه آسیب‌هایی به محیط زیست بزنه؟
بله، اول خدمتتون عرض کنم که روز جهانی اوزون در واقع 16 سپتامبر 25 شهریور ماه هستش و در واقع سالگرد پروتکل مونترال. پروتکل مونترال در واقع هدفش حفاظت از لایه اوزونه. لایه اوزون یه سپر حفاظتی هستش که به دور زمین کشیده شده و در واقع انسان‌ها و سایر موجوداتی روی کره زمین هستش رو از اشعه ماورای بنفش خورشید حفظ میکنه. همونطور که مستحضر هستین، اگر این لایه نباشه و یا حالا که میگیم به نوعی مقدار کاهش و ضخامت لایه اوزون رو داریم، باعث میشه صدماتی رو به انسان‌ها و سایر موجودات بزنه و در واقع روی حیات ما و سایر موجودات اثر بذاره. بیماری‌هایی که الان شاهدش هستیم نشون دهنده همین کاهش تدریجی و از ضخامت لایه اوزون هستش، اونی که باعث آفتاب سوختگی ها، سرطان پوست، کاهش سیستم ایمنی بدن، آب مروارید برای انسان‌ها میشه و به نوعی روی رشد گیاهان اثر میذاره، روی اون اکوسیستم‌های آبی و در واقع زنجیره‌های غذایی دریاها اثر میذاره. پس این خودش نشون دهنده اهمیت حفاظت از لایه اوزون و این لایه حیات بخش برای زمین هستش.
خانم مهندس حسنی، کدوم کارهای ما بیشتر باعث میشه که به لایه اوزون آسیب برسه؟
ببینید، ما به عنوان یک شهروند عادی اگه بخوایم در نظر بگیریم، اول از همه این هستش که باید از خودمون حفاظت کنیم و در وهله بعدی این هستش که باید محصولات ساز با لایه اوزون رو تهیه کنیم. مثلا اسپری هایی که ما استفاده میکنیم اگر حاوی مواد مخرب اوزون باشه، باعث انتشار این گازها به اتمسفر میشه. یا سیستم های تهویه مطبوع یا یخچال هایی که خریداری میکنیم بر اثر تعمیر به مرور زمان باعث انتشار گازهای مخرب میشه. بنابراین کلن توی صنایع مصرف کننده این گازها ما باید توجه داشته باشیم و محصولاتی رو تهیه کنیم که در واقع از این گازها درش استفاده نشده باشه.
در حال حاضر مشخصه که بیشترین میزان تخریب لایه اوزون در کجا اتفاق افتاده؟
همونطور که شما و شنوندگانتون مطلع هستین، کاهش چشمگیر ضخامت لایه اوزون رو ما در قطب جنوب اولین بار مشاهده کردیم و بعد در قطب شمال. در قطب جنوب هستش که همون حفره اوزون معروف هستش و ما بیشترین کاهش ضخامت رو داریم.
آیا پیشبینی وجود داره که این لایه چه زمانی به صورت کامل از بین میره، یا اصلا اگه به صورت کامل از بین بره چه اتفاقی برای ما میفته و سایر انسان‌هایی که روی کره زمین زندگی میکنن؟
ببینید، این لایه از بین نمیره به خاطر اینکه پروتکل مونترال و کنوانسیون وین برای این هدف در واقع تدوین، تصویب و اجرا شده، به خاطر حفاظت از لایه اوزون، به خاطر اینکه همه کشورها با مشارکت جهانی خودشون و با فعالیت‌های خودشون این لایه رو حفاظت کنن. در واقع بهتر هستش که من خدمتتون بگم با توجه به گزارش‌هایی که دبیرخانه اوزون در واقع منتشر کرده، از سال 2000 میلادی در هر دهه ما شاهد ترمیم لایه اوزون بین 1-3% بودیم و پیش‌بینی شده که در نیمکره شمالی ما تا سال 2030 در واقع به صورت کامل لایه اوزون رو ترمیم کرده باشیم با فعالیت‌هامون، و از طرفی در نیمکره جنوبی و مناطق جنوبی تر اون متقابلاً در سال‌های بعد ما بتونیم این روند ترمیم رو تکمیل کنیم. بنابراین نه تنها این لایه از بین نمیره، جلوی کاهش این ضخامتش هم گرفته شده و در واقع ما در جهت ترمیم این لایه حفاظتی هستیم.
خانم مهندس حسنی، این تخریب در چه بازه زمانی اتفاق افتاده و برای ترمیم اون به چقدر زمان نیاز داریم؟
ببینید در سال 1970 اولین بار دانشمندا به این نتیجه رسیدن که ضخامت لایه اوزون داره کاهش پیدا میکنه و به دنبال اون چند سال بعد دوباره دیدن که یه سری محصولات هستن که یه سری مواد شیمیایی هستن که ساخته دست بشر هستن و اینها ناپایدارن که حالا ما به عنوان CFC ها بیشتر معروف هستش که وقتی که به استراتوسفر میرسه باعث میشه که لایه اوزون رو و یا مولکول های اوزون رو تخریب میکنه و کم کم باعث کاهش ضخامت لایه اوزون میشه. بنابراین میتونیم بگیم که حدوداً از سال 1970 به این نتیجه رسیدن، ولی این معاهدات بین‌المللی که برای حفاظت این لایه حیات بخش در واقع تدوین شده در سال 1985 کنوانسیون ویان تدوین شد و در سال 1987 پروتکل مونترال. پروتکل مونترال در واقع چارچوب اجرایی هستش برای حفاظت از لایه اوزون و یه برنامه زمانبندی رو به ما ارائه میده که در چارچوب اون برنامه زمانبندی ما تولید و مصرف مواد مخرب لایه اوزون رو کاهش بدیم. بنابراین با آغاز این فعالیت ها، چون طول عمر اتمسفری هر کدوم از این مواد شیمیایی متغیر هستش، از زمانی که ما اولین قدم رو برای تغییر خط تولید کارخونه ها برای جلوگیری از انتشار این گازها به اتمسفر برداشتیم، حداقل 50 سال زمان میبره که این تامین بخواد شروع بشه و مراحل خودش رو طی کنه.
خانم مهندس حسنی، برای ما به شنوندگان بفرمایید که مردم میتونن چه نقشی داشته باشن در حفاظت از لایه اوزون.
که ما به عنوان سازمان محیط زیست یک سری وظایفی داریم که کلا در چهار دسته اصلی تقسیم میشه که تغییر خط تولید کارخونه ها هستش، اعمال قوانین و مقررات کنترلی، آموزش و تنویر افکار عمومی و پایش و نظارت. این وظایف ما به عنوان یک سازمان و ارگان دولتی هستش، ولی انتظاری که ما از مردم داریم این هستش که چیکار میتونن بکنن برای اینکه بر لایه اوزون اثر مثبتی داشته باشن. ما از مردم انتظار داریم که یک، خودشون از اشعه ماورای بنفش خطرناک محافظت کنن، و دو اینکه همون که طور که خدمتتون گفتم از محصولات سازگار با لایه اوزون استفاده کنن. ما ممنوعیت هایی رو برای تولید و واردات محصولات غیر سازگار با محیط زیست داریم، ولی مردم هم باید بیان این حمایت رو انجام بدن و در واقع محصولات رو خریداری کنن و استفاده کنن که از گازهای مخرب لایه اوزون استفاده نشده باشه و از انتشار اینها به نوعی به اتمسفر جلوگیری کنن.
خیلی متشکرم از توضیحات کاملتون خانم مهندس حسنی و با شما خداحافظی میکنیم.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. امیدوارم توضیحات خانم مهندس حسنی، کارشناس مسئول بخش قوانین و مقررات دفتر حفاظت لایه اوزون سازمان حفاظت محیط زیست، به هر کدوم از ما شهروندان کمک کنه که گامی مثبت در جهت حفاظت از لایه اوزون برداریم.
منم امیدوارم خانم سفری، در حالی که نازک شدن لایه اوزون داشت خطرناک میشد و در واقع همه دانشمندان را فعالان محیط زیست رو نگران کرده بود، با معاهده‌ای که امضا شد بین کشورهای مختلف در سطح جهان، شکر خدا همونطور که خانم حسنی فرمودن از میزان نازک شدن داره کاسته میشه و به طور همینطور که ایشون گفتن احتمالاً تا سالهای آینده ترمیم خواهد شد. چه خوبه که ما هم در این معاهده کمک بکنیم و به قول ایشون از محصولاتی استفاده کنیم که با لایه اوزون سازگاره.
حتما همینطوره و ما سعی خواهیم کرد که در هر نقطه از کره زمین که هستیم، در طبیعت و در محیط زیست حافظان واقعی باشیم و از عناصر مختلف طبیعت به خوبی مراقبت کنیم. شما همراهان سیاره آبی میتونید خبرنگار افتخاری این برنامه باشید و تخلفات و مشکلات زیست محیطی رو به ما اطلاع بدید تا ما بتونیم اونها رو در این برنامه پیگیری کنیم. شماره 3900 رو به خاطر بسپارید و عبارت سیاره آبی رو به این سامانه بفرستید تا ما با شما ارتباط برقرار کنیم. در ضمن از طریق شماره 162 آماده دریافت نظرهای شماییم. در این بخش دانستنی های محیط زیست تقدیمتون میشه.
دانستنی های محیط زیست.
در پایتخت دانمارک برای استفاده بهینه از فضای شهری قسمتی رو طراحی کردند که در اون خونه ها در محوطه دوار قرار می گیرن و هر کدومشون دارای یک باغچه برای پرورش گل و گیاه و سبزیجات هستند. این طرح مورد توجه بسیاری قرار گرفته و در نوع خودش بسیار جالب و پیشرفته بزرگی در شهرسازی به شمار میاد. آیا می دونستید که از سال 1950 تا به امروز 8 میلیون تن زباله تولید شده است؟ باید این رو هم بدونید که یخچال‌ها 100 برابر سریع‌تر از پیش‌بینی‌ها در حال آب شدن هستند. نتایج یک پژوهش تازه نشون میده که برخی از یخچال‌های آلاسکا 100 برابر سریع‌تر از اونچه که دانشمندان فکر می‌کردن در حال ذوب شدنند. یافته‌های این تیم پژوهشی میتونه به بهبود پیش‌بینی‌های در خصوص اندازه‌گیری افزایش سطح دریاها کمک کنه. آیا میدونستید که تعداد 5.25 تریلیون میکروپلاستیک و ماکروپلاستیک در اقیانوس‌ها شناورند و وزن اونها بالغ بر 269,000 تن میشه؟ برخلاف تصور، هرگز بعد از 500 سال تجزیه نمیشن و به صورت ذرات بسیار ریزی در میان و وارد آب و خاک و زنجیره غذایی و حتی هوایی میشن و تنفس میکنیم اونها رو. بیاین همین امروز تصمیم بگیریم تا جایی که میتونیم کمتر از پلاستیک استفاده کنیم.
در سیاره آبی شما را دعوت می‌کنیم به دوستی با طبیعت. شماره پیامک 3900 رو به خاطر بسپارید. ما منتظر دریافت نظر و پیشنهادهای شماییم. حرمت حیات. در این بخش از برنامه می‌خوایم شما را با موضوعات و مفاهیمی درباره محیط زیست و طبیعت آشنا کنیم با امید به این که همه در کنار هم بتونیم قدمی برای حفظ و احیای طبیعت برداریم، چون ما انسان‌ها برای ادامه حیاتمون به زمینی پاک و سیاره‌ای عاری از آلودگی نیازمندیم. زنبورهای عسل یکی از مهمترین گونه‌ها در دنیا به شمار میان و جهان و مخصوصاً بخش کشاورزی به شدت به اونها وابسته است و تا اونجا که از اونها به عنوان یک موتور کوچک قدرتمند برای اقتصاد کشاورزی نام برده میشه. زنبورها در حالی که مشغول جستجو برای جمع‌آوری غذای خودشون هستند، به گرد افشانی هم کمک میکنن. ارزش اقتصادی زنبورهای عسل بالغ بر میلیاردها دلاره و اگر منقرض بشن، مواد غذایی در کل جهان دچار آسیب‌های قابل توجهی میشه. در سالهای اخیر جمعیت کلونی زنبور عسل در حال کاهشه، به طوری که در اروپا در بین سالهای 1985 تا 2005 در حدود 25% از کلونی زنبور عسل را از دست داده. آمریکای شمالی در حدود 59% از کلونی زنبور عسل خودش رو از سال 1947 تا سال 2005 از دست داده. دلایلی که برای از بین رفتن کلونی زنبورهای عسل عنوان میشه عبارتند از قارچکش‌ها، سموم دفع آفات، تغییرات اقلیم و عوامل بیماریزا که همگی به طور پیوسته به هم مرتبطن. اگر قدر طبیعت رو بدونیم، همیشه در اختیار ماست. تا فرصت نگرش سبزی دیگه در طبیعت، خدا نگهدار.